بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره اصالة الاشتغال. مورد اصالة الاشتغال و مجرای این اصل جایی است که ما علم به تکلیف و شک در مکلف و به داشته باشیم. تردید ما در رابطه با مکلف و به باشه، نه در رابطه با اصل تکلیف، و لذاست که همونطوری که فرمودند اینجا در دو مقام بحث واقع می شود، زیرا که مشکوک بودن مکلف و به و مردد بودن مکلف و به دو صورت تصور می شود و دو نوع است. یک وقت این است که مکلف و به مردد بین متباعنین یا امور متباعنه که طرفین یا اطراف مورد شک و مورد تردید اموری هستند که تباین وجودی دارند، یعنی وجودات متعدد هستند و وجودین مستقلین. اما یک وقت این است که تردید بین اقل و اکثره، که احد طرفین جزء طرف دیگر شناخته می شود بر فرضی که تکلیف به طرف دیگر تعلق گرفته باشه، که اصطلاحاً ازش تعبیر می کنند به اقل و اکثر. فعلاً بحث ما در مقام اوله، اونجایی که تردید بین متباعنین باشه، مثل نماز ظهر و نماز جمعه و مثل تردد خمر بین عناین، که هر عنایی خودش یک وجود مستقل و امر مستقلی هست. آیا در این مورد تکلیف چیه؟ اگر اصل و تکلیف معلوم باشه و شک در مکلف و به باشد، اینجا تکلیف چیه؟ آیا احتیاط لازم است؟ یعنی موافقت قطعیه وجوب دارد یا ندارد؟ بر فرضی که موافقت قطعیه وجوب نداشته باشد، آیا مخالفت قطعیه حرام است یا مخالفت قطعیش هم مانعی ندارد؟ البته یک قسمت از این بحث رو اگر نظرتون باشه ما در کتاب القطع در مسئله بحث در علم اجمالی ذکر کردیم که آیا علم اجمالی علیت تامه دارد برای تنجز تکلیف یا مقتضی تنجز یا اصلا اقتضاء تنجز هم درش وجود نداره، و آیا علم اجمالی در رابطه با حرمت مخالفت قطعیه و در رابطه با وجوب موافقت قطعیه یکسانه یا بین این دوتا فرق می کند؟ نسبت به حرمت مخالفت قطعیه یک نوع تأثیر داره، تأثیرش به نحوه علیت، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه تأثیرش به نحوه اقتضاء. یک قسمت از این بحث ها در مسئله علم اجمالی که بر حسب تعرض مثل صاحب کفایه و مثل مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامهما در ذیل کتاب القطع واقع شده، اونجا ما بحث کردیم و باز اونجا ما یک نوع تقسیم دیگری در اول کتاب القطع ذکر کردیم که حالا دیگه مجالی برای تکرار اون بحث نیست. بالاخره اونی که حالا فعلا میخواییم روش بحث بکنیم، بعد از آنی که محل نزاع ما مطلق تکلیفه، یعنی نزاع ما اختصاصی به تکالیف وجوبیه ندارد، اختصاصی به تکالیف تحریمیه ندارد، بلکه مطلق التکلیف، لذا عنوان بحث رو ما العلم به تکلیف قرار می دهیم. البته در معنای تکلیف یک نوع الزام عرض می شود مستتر هست. وقتی که میگیم علم به تکلیف آیا اقتضا می کند وجوب احتیاط را یا نه، یعنی علم به تکلیف لزومی، اما این تکلیف لزومی وجوبی باشد یا تحریمی باشه فرقی نمی کند، بلکه ما می توانیم پا را فراتر بگذاریم. اصلا نوع تکلیف هم برای ما روشن نیست. ما یک وقت میدونیم که تکلیف وجوبیه، لکن نمیدونیم که مکلف و بهش نماز جمعه است در روز جمعه، یا نماز ظهر است در روز جمعه. اینجا نوع تکلیف که عبارت از وجوب باشه برای ما مشخصه، لکن واجب برای ما مردده و متعلق تکلیف برای ما مجهوله. یا اینکه نه، گاهی اصل حرمت رو ما میدانیم لکن نمیدونیم که این حرمت به فلان عمل تعلق گرفته یا به یک عمل دیگری که مباین با این عمل و وجود مستقلی هست. اینجا عرض کردیم پارو بالاتر میگذاریم. یک فرض سومی هم در اینجا تصور می شود و اون فرض سوم اینه که ما جنس تکلیف رو می دانیم لکن نوع تکلیف برای ما مشخص نیست، همونطوری که مکلف و به برای ما مشخص نیست، نوع تکلیف هم مشخص نیست. تنها جنس تکلیف برای ما مشخصه. مثل این که ما می دانیم که اینجا یک تکلیف لزومی حتمی تحقق داره، لکن نمی دانیم از باب مثال که آیا این تکلیف لزومی عبارت از وجوب نماز جمعه است یا این تکلیف لزومی مثلا عبارت از حرمت قصب. یک طرفش مسئله وجوب مطرحه و یک طرفش مسئله حرمت مطرحه، لکن نه مثل دوران بین محظورین. در دوران بین محظورین متعلق حرمت و وجوب شیء واحد بود. ما نمی دونستیم که نماز جمعه واجبه یا حرام. اینجا امر دائره بین محظورینه، او مربوط به اصالت و تخییره که یک اصل دیگری است غیر از اصالت و اشتغال. اما اینجا مسئله اینطور نیست. ما علم اجمالیمون به این صورته که اما در مقام تعبیر اینجوری تعبیر میکنیم که اما ان صلاة الجمعه واجبه و اما ان القصب حرامون. اینجا ما اجمالا میدونیم یک تکلیف لزومی تحقق داره، نمیدونیم اون تکلیف لزومی وجوب متعلق به صلاة جمعه است یا حرمت متعلق به قصب. اینم یکی از مصادیق قاعده اشتغال و مواردی است که اصالت الاشتغال درش پیاده می شود، کما این که در اصالت الاشتغال فرقی نیست بین اینکه شبهه حکمیه باشه یا اینکه شبهه موضوعیه باشه. در مثال نماز جمعه ای که اول ذکر کردیم که ما علم اجمالی داریم به اینکه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، اینجا طبعا شبهه حکمیه است. یعنی نمیدونیم که وظیفه شرعی فی عصر الغیبت مازا هل هو وجوب صلاة الجمعه او وجوب صلاة الظهر. و گاهی هم شبهه موضوعیه، مثل همون تردید خمر بین عناین که اینجا اشتباه در رابطه با حکم شرعی نیست، اشتباه در رابطه با یک امر خارجیه که مشخصش شارع نباید باشه، بلکه از طرق دیگر باید این معنا کشف بشه که آیا این مایع موجوده در اناء واقعه در یمین خمره یا مایع موجوده در اناء واقعه در یسار. بالاخره اینها موارد قاعده اشتغاله. حالا باید ملاحظه بکنیم ببینیم آیا در تمام این مواردی که مجرای قاعده اشتغاله، آیا قاعده اشتغال که اقتضاء این قاعده این است که انسان باید همه جوانب رو رعایت بکنه و لذا ازش تعبیر به قاعده احتیاط می شود، آیا در این موارد قاعده اشتغال و احتیاط جریان پیدا می کند یا نمی کند، یا در مسئله تفصیله و بالاخره باید بحث بکنیم که آیا مولا در اطراف علم اجمالی می تواند ترخیصی بدهد در بعض اطراف یا در جمیع اطراف، یا نمی تونه ترخیص بده، یا در این مسئله هم باید بین موارد و بین فروض تفصیل قائل شد. اینجا رو خوب انشاءالله دقت می فرمایید تا مسائل به هم مخلوط نشه. گاهی از اوقات درست دقت بفرمایید، شما گفتید که مجرای قاعده اشتغال علم به تکلیف و شک در مکلف و به. این علم به تکلیف رو یه قدری باید توضیح در بارش داده بشه و فروضی که در اینجا تصور می شود باید ملاحظه بشه. شما علم به تکلیف دارید و شک در مکلف و به. این علم به تکلیف یعنی چه؟ چجوری شما عالم به تکلیف هستید و علم شما چه خصوصیاتی متعلق شده؟ اینجا گاهی از اوقات این طوره که این را هم نظرم هست که در ظاهرن همون بحث علم اجمالی اشارهی به این فرض شد، گاهی از اوقات مسئله این طوره، چون قاعده اشتغال اصلش یک قاعده عقلیه، لذا باید انسان خوب دقت بکنه و با معیار عقل بسنجه ببینه آیا این قاعده مقتضای عقل هست یا اینکه مقتضای عقل نیست. قاعده اشتغال مثل اصالت البراءه نیست، که ما دو جور اصالت البراءه داشتیم، یک براءت شرعیه داشتیم و یک براءت عقلیه داشتیم. در براءت شرعیه ما میبایست روی آیات و روایات و ادله شرعیه تکیه بکنیم، ببینیم از حدیث رفع چه استفاده می شود. از آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا چه مقدار استفاده می شود. او تابع ظهور ادله بود، تابع مفاد عرفی ادله بود. اما براءت عقلی استناد به همون قاعده قبح عقاب بلا بیان داشت. در اصالت الاشتغال از نظر اصل قاعده ما هر چه داریم و نداریم استناد به عقل داره. قاعدتون عقلیتون محضه، دیگه ارتباط به روایت و ظاهر روایت و مفاد آیه نداره. لذا باید خوب دقت بشه و با عقل ملاحظه بشه، ببینیم در کدام یکی از این فروض قاعده اشتغال پیاده میشه، کجا نمیشه، کجا رو شارع میتونه ترخیص در مخالفت بده، کجا رو شارع نمیتونه ترخیص در مخالفت بده، اینا رو باید با دقت عقلیه ملاحظه بکنیم. در علم به تکلیف یک فرضش اینجوریه که اون تکلیفی که معلوم است برای انسان یک تکلیف حتمی جدی مسلم از ناحیه مولاست که ناشی از اراده جدیه قطعیه مولا شده، به طوری که مولا هیچ گونه رضایت به مخالفت این تکلیف نداره و به هیچ وجه راضیه به مخالفت این تکلیف نیست، حتی با فرض اجمال مکلف به و مشخص نبودن مکلف به و روشن نبودن مکلف به، هیچ گونه رضایتی به مخالفت این تکلیف نداره. گاهی از اوقات شما علم به یک همچه تکلیفی پیدا می کنید، علم به یک همچه وظیفه‌ای از ناحیه شارع پیدا می کنید. حالا در مثال‌های عرفی که نظرم هست سابقا هم این مثال رو به نظرم ذکر کردیم، مثال اینه: فرض کنید که مولا رو شما می دانید که هیچ گونه رضایت به کشته شدن فرزندش نداره، او روی علاقه شدیدی که به واسطه ابوت نسبت به این فرزند داره به هیچ وجه راضی به قتلش نیست، حتی در موردی که مشتبه شده باشد، حتی در موردی که مشخص نباشه و روشن نباشه که انه هازا ابن للمولا. اگر شما علم به یک همچه تکلیف قطعی و به یک همچه اراده جدیه از ناحیه مولا پیدا کردید، آیا در چنین موقعیتی اگر بین زید و عمر فرزند مولا مردد شد بین دو نفر، شما علم اجمالی دارید به این که یکی از این دو نفر فرزند مولاست، آیا در اینجا با توجه به اون علم به اراده جدیه مولا هیچ تعقل می شود که قتل یکی از این دوتا ولو به نحو اجمال جایز بشه؟ یعنی آیا بین این دوتا جمع میشه که از طرفی مولا اراده حتمیه جدیه به حفظ فرزند و بقای او متعلق شده باشد از ناحیه مولا، و از طرف دیگر بگوییم که اینجا فرزند شما لازم نیست احتیاط بکنید، چون فرزند مولا مشخص نیست و بین زید و عمر مردده، شما یکی از این دوتا رو یجوز و لکه ان تقتله، تا چه برسه به این که بگیم هر دوش جواز قتل داره روی عدم تشخص و روی عدم تعین فرزند مولا. شما در اینجا مسئله رو حل بکنید تا برسیم به اینکه افراد اطراف شبه زیاد باشه، تا برسیم به اون جایی که حتی اطراف شبه غیر محصوره باشه. اینجا اگر مسئله روشن شد و ملاک مسئله روشن شد، اون وقت مواردی که اطراف زیاد باشه، حالا چه محصوره و چه غیر محصوره، اونجا دیگه مسئله روشن میشه. آیا در اینجا بین این دو مطلب امکان جمع هست؟ یعنی آیا کسی میتواند در اینجا ادعا بکنه بگوید چون فرزند مولا مشخص نیست اینجا یجوز لکل مخالفت القطعیه؟ اصلا مخالفت قطعیه این علم به علت اجمالی، و آیا حتی نسبت به مرحوم محقق خونساری علی الله مقامه و همینطور محقق قمی علی الله مقامه در کتاب قوانین که این دو بزرگوار در حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی مناقشه کردند، گفتن نه معلوم نیست که مخالفت قطعیه علم اجمالی مانعی داشته باشه و مسلم نیست برای ما حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی. آیا به این دو بزرگوار ما میتونیم حتی نسبت بدیم که در این موردی که ما فرض کردیم در مقابل یکی دو مورد دیگری که مقامش پایین تر از این مورد اوله، آیا در این مورد اول یک مسئله ایست قابل تردید؟ مولا میگوید انی لا ارزا به قتل ولدی ولو کان ولدی غیر مشخصه. اینجوری که ان نداره میگه با اینکه ولد من مشخص نیست، مردد بین زید و عمرو، معذالک من راضی نیستم به اینکه ولد من کشته بشه، باید تحفظ بشود، باید مراقبت بشه تا ولد من محفوظ بمانه. آیا در اینجا اگر کسی از مرحوم محقق عرض می شود قمی سوال بکنه، بگوید مولا اینجوری تعبیر کرده که انی لا ارزا به قتل ولدی ولو کان ولدی غیر مشخصن، معذالک شما میگید اینجا مخالفت قطعیه علم اجمالی حرام نیست، اینجایی که ولد مردده بین زید و عمرو معلوم نیست که حرمت قتل در اینجا ثابت باشه. آیا به یک طلبه ای میشه یه همچین نسبتی داد؟ تا چه برسد به مقام شامخی که این دو بزرگوار و این دو محقق دارند که به واسطه همین مقام شامخ عنوان محقق بهشون گفته شده؟
بله ما باشه، بله مکلف و به شما که مردده، شما علم به تکلیف دارید. اگر مولای همچی تعبیر کرد، آیا شما علم به تکلیف ندارید؟ چرا؟ آیا مکلف و به برای شما مردد نیست؟ چرا؟ شما این عنوان رو تحفظ بر این عنوان داشته باشید، العلم به تکلیف و شک و فی المکلف به. آیا اینجایی که مولا میگه انی لا ارزا به قتل ولدی ولو کان غیر مشخصن، این ضابطه ای که در مجرای اصالت الاشتغال ذکر شده اینجا تحقق نداره؟ شما عالم به تکلیفید و شک در مکلف و به دارید. چرا؟ مکلف و به این نیست، مکلف و به عدم و قتل الولده، باشه، ولی مکلف و به دوتا نیست، مکلف و به یک عنوانه. مکلف و به عدم و قتل الولده، منتها الولد مرددون بین زیدن و امرن. اینجا تعبیر که میکنه ولو کان ولدی غیر مشخصن، این سبب نمیشود که مکلف و به از تردید خارج شد. شما الان نمیدونی زید ولد مولاست یا امر ولد مولاست، برای شما فرقی نمی کنه. شما شک در این مطلبی، پس شکی برای شما هست مسلم. این شکتونم شک در مکلف و به، از طرفی هم عالمه به تکلیفید. آیا مثل مرحوم محقق خونساری و محقق قمی که حرمت مخالفت قطعیه رو مورد مناقشه قرار دادن و گفتن لعل مخالفت قطعیه در مورد علم اجمالی جایز باشه، آیا این مورد را هم میگیره؟ این موردی که انقدر واضحه و انقدر روشنه که به هر طلبه‌ای بگویید مثل دو تا چهار تا مسئله پیش او روشنه، آیا این قابل مناقشه است یا اینکه باید مناقشه اینها رو برای صور دیگر و فروز دیگر بگذاریم؟ در این فاز اصلا راهی برای انسان باز نیست. نه تنها مخالفت قطعیش حرامه، حتی مولا ترخیص در قتل یکی از این دوتا رو هم نمیتونه صادر بکنه، برای اینکه این اجتماع نقیزه اینه، این اجتماع نقیزه اینه. ترخیص در قتل یکی با تعلق اراده حتمیه و عدم رضایت به قتل الولد ولو کان غیر مشخصن، این دوتا با هم جمع نمی شود. جمع نمی شه که از یک طرف بگه بچه من علی ای حالم باید محفوظ باشه، از یه طرف هم بگه مانعی نداره که این زید رو شما بکشی، در حالی که زید احتمال داره که همون ولد مولا باشه. نه تنها مخالفت قطعیش حرامه، بلکه ترخیص در ارتکاب بعضی از اطراف هم در اینجا جایز نیست، و بلکه بالاتر غیر محصوره باشه. در شبهه غیر محصوره که حالا بعدنم انشاءالله بحثش رو میکنیم، اگر شبهه غیر محصور است، اگر ما یقین داریم که ولد مولا در قومه، اجمالا میدونیم تو این 1,000,000 نفر ولد مولا وجود داره و مولام گفته انی لا ارضا به قتل ولدی ولو کان غیر مشخصه، آیا مولایی که یک همچی ابراز عدم رضایت میکنه و میگوید با فرض اجمال و عدم تشخص فرزند باید جانش محفوظ بمانه و سلامتش حفظ بشه، همین مولا در همین مورد شبهه غیر محصوره به نظر نمی رسد که حتی بتواند اجازه کشتن یک نفر از این 1,000,000 نفر رو بده. این دوتا با هم جمع نمیشه. نمیتونه بگه از این 1,000,000 نفر که بچه من به طور شبهه غیر محصوره مردد بین این 1,000,000 نفره، شما 1 دونه از اینها رو میتوانی بکشی و یجوز لک قتلو. این دوتا با هم جمع نمیشه. چرا؟
برای اینکه احتمال میدیم که اون یکی تصادفاً فرزند مولا باشه، و اگر فرزند مولا شد بین این دوتا معنا قابل جمع نیست که از یک طرف تجویز در قتل یکی صادر بشه، از طرف دیگرم بگوید انی لا ارضا به قتل ولدی ولو کان غیر مشخصه. لذاست که در این فرض مسئله خیلی روشن به نظر میرسه، و عرض کنیم این را هم باید از مورد بحث بین محققین و دیگران خارج بکنیم. این یک مسئله واضح و روشنه از تمام جهاتش، چه شبهه محصوره باشه، غیر محصوره باشه، موضوعیه باشه، حکمیه باشه، نه تنها مخالفت قطعیش حرمت مسلم داره، بلکه موافقت قطعیش هم واجبه، و معنای وجوب موافقت قطعیه همین عبارت اخرای از این است که مولا نمیتواند ترخیصی در مخالفت ولو نسبت به بعضی از افراد و اطراف صادر بکنه، بلکه باید همون احتیاط کامل رعایت بشه، حفظن لولد المولا و تحفظن لتکلیف الحتمی الجدی الصادر من المولا. پس روی منطق عقل و روی معیار عقلی این قسم بلا اشکال قاعده اشتغال از جهات، هم از نظر حرمت مخالفت قطعیه و هم از نظر وجوب موافقت قطعیه، درش جریان داره و کسی نمیتونه در اینجا مناقشه بکنه. اما صورت دوم که او انشعاب به دو صورت پیدا میکند، صورت دوم اینه که شما علم به تکلیف دارید، اما نه تکلیف فعلی حتمی جزمی، بلکه به تکلیفی که از روی قیام حجت و اماره و مثل اینها ثابت شده. شما در حقیقت علم به این معنا دارید، مثلا در اینجایی که خمر مردده بین انا اینه، شما میگه من اینجا علم به تکلیف دارم، این علم به تکلیفتون رو معنا کنید. چجوری شما علم به تکلیف دارید؟ یعنی علم به تکلیف به همون نحوی که در صورت اولا ذکر کردیم، یعنی علم دارید، خوب دقت بفرمایید، علم دارید به این که مولا راضی نیست به این که قطره ای شما خمر بنوشید ولو این که خمر مردده بین مای این باشه، ولو غیر مشخص باشه. اگر این طور باشه، این فرض اوله که گفتیم حکمش قاعده اشتغاله با تمام ابعادش. اما فرض دوم این است که نه، شما اینجوری علم به تکلیف ندارید، شما اینجوری علم به تکلیف دارید که آیه شریفه ای که میگوید انما الخمر والمیسر والعرض می شود انصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، این آیه شریفه یک اطلاقی داره، اطلاقش این خمر موجوده بین عناین را هم میگیره. در حقیقت دلیل شما بر حرمت این خمر غیر مشخص و موجود بین عناین این است که آیه شریفه اطلاقش این خمر رو میگیره، ولی آیه نگفته که انما الخمر ولو کان غیر مشخصه. آیه شریفه اطلاقی رو بیان کرده، اطلاقش هم مورد علم تفصیلیه به خمر رو شامل میشه، هم مورد علم اجمالیه به خمر رو شامل میشه. پس در حقیقت اگر گفتید که شما من اینجا علم به تکلیف دارم، این علم به تکلیفتون رو باید معنا کنید. یعنی چه علم به تکلیف دارید؟ شما علم به تکلیفتون واقعش اینجوریه که علم دارید به این که دلیلی که دلالت بر حرمت شرب خمر میکنه، این دلیل یه اطلاقی داره و اطلاقش مورد خمر معلومه بل اجمال رو هم شامل می شود. آیا بالاتر از اینه؟ البته اگر بالاتر شد ما حرفی نداریم، داخل در قسم اول میشه. لکن فرض داریم می کنیم، یه فرض اینجوری ما داریم که علم به تکلیف ما در حقیقت بازگشتش علم به شمول اطلاق، علم به شمول عمومه. علم مثلا به این است که مثال زیاد داره، فرض کنید یک خبر واحد معتبر، خبر عادل قائم شده بر این که یا این عمل واجبه یا اون عمل واجبه. یا مثلا اینجوری یه خبر واحد معتبری قائم بر وجوب یک شیعی شده، لکن شما الان خبر در اختیار که این خبر واحد دلالت بر وجوبش میکنه کدام شیعه؟ اینجام شما میگی من علم به تکلیف دارم. خب چجوری شما علم به تکلیف دارید؟ واقعش این است که شما علم به تکلیف ندارید، شما علم به این معنا دارید که یک خبر واحد معتبری قائم بر وجوب احد الشیئین شده، و الا در حقیقت علم به تکلیف حتمی جدی وارد من قبل المولا ولو کان متعلقه غیر مشخصن، یه همچین معنایی برای شما مطرح نیست. و اکثرا هم در موارد علم اجمالی این فرض دوم واقع می شود، و الا اون فرض اول کمتر تحقق پیدا میکنه. اینهایی رو که ما ازش تعبیر میکنیم به علم اجمالی، معمولا اینها از قبیل همین قسم دومه که معنای علم به تکلیفش علم به قیام الحجه علی التکلیف، علم به قیام دلیل معتبر علی التکلیف، علم به وجود روایت معتبرت علی التکلیف. آیا در این مواردی که ما به این صورت علم داریم، آیا در اینجا مطلب چجوریه؟ اینجا مثل همون صورت اول قاعده اشتغال جریان پیدا میکنه، یا اینجا با صورت اول فرق داره؟ و همون طوری که اشاره کردم همین صورت دومم منشعب به دو صورت می شود که انشاءالله فردا عرض می کنیم.